جلسه اول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. تبریک عرض میکنیم میلاد با سعادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو به محضر منور حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافدا و همه شیعیان و محبین اهل بیت در اقصا نقاط عالم. انشاءالله که سر سفره این بی بی هم کسانی چون ما که توفیق مجاورت با این بی بی رو دارن، هم عزیزانی که دورند به حسب ظاهر از محضر بی بی، همگی انشالله بهرمند باشیم از عنایات و توجهات و تفضلات خاصشون و انشالله که دست عنایت و مهرشون رو از سر ما کوتاه نکنند. روز دختر رو هم به دختران و دخترداران تبریک عرض میکنیم. انشاءالله که همگی بتونیم الگو بگیریم از حضرت معصومه سلام الله علیها. روز پسرم که نداریم الحمدلله. خب و من عجیب الامر ما رامه بعض الباحثین و المفسرین و تکلف فیه من اثبات حریت العقیده فی الاسلام به قوله تعالی لا اکراه فی الدین و ما یشابهه من الآیات الکریمه. می فهمند که خیلی بحث دقیق و جالب است. می فهمند از عجایب امر اونه که بعضی از این کسایی که اهل تفسیر و بحث بودن و اینها و تکلف کرده اند در آن از اثبات حریه، از اثبات آزادی عقیده در اسلام با این آیه لا اکراه فی الدین. تکاش من یادم بود و یه سرم شهر که قدس می‌رفتم یه کتاب داریم در مورد لا اکراه فی الدین، اونجا هست. آره یه سری بحثا رو باید از قبل آمادگی داشته باشیم بیاریم مطالعه کنیم. تا حالا میشم الان روش وقت گذاش کار کرد. آیه لا اکراه فی الدین به عده گفتن آقا این دلالت بر آزادی، خب این از حرفای بسیار رایج امروزمونه دیگه. وسط فتنه این حرف رو میشنیدیم توی همین گفتگوها و اینا که برای چی شما تو حجاب زور میکنیم، مگه نگفته لا اکراه فی الدین، آزادی عقیده، آزادی عمل، لا اکراه فی الدین. و آن آیات مشابه این از آیات قرآن ایشون فهمت خیلی عجیبه که یه عده خواستن اینو هم کنن بر آزادی، خواستن بگن که قرآن و اسلام هم گفته آزادی، کجا؟ تو لا اکراه فی الدین. همین آزادی که اینا میگن هم تازه آزادی غربی، آزادی عن غیر الله، نه آزادی عن قید الله، دوتا آزادی، آزادی عن غیر الله آزادی اسلام، آزادی عن قید الله آزادی غرب، آزادی همه جریان‌های مخالف انبیاس در طول تاریخ، این میشه آزادی اسلام. خلاصه بحث دیروز در حد یک دقیقه همینه که آزادی که اسلام گفته آزادی از غیر خداست، از اطاعت و بندگی و دستور و کرنش و خضوع و خشوع و ابراز علاقه و ابراز وابستگی و اینها نسبت به غیر خدا آزاد بشیم، از غیر خدا آزاد بشیم. وقد مر البحث و تفسیری عن معنى الآیه فی سورة البقره. بحث تفسیری در ذیل این آیه در سوره بقره گذشت لا اکراه فی الدین رو. والذی نضیف الیها، که حالا بعد اونم یه مراجعه بکنیم بحث بکنیم، آنچه که اینجا بهش اضافه میکنیم هاهنا اینه که دانستی که توحید اساس جمیع نوامیس اسلامی است. نوامیس اسلامی هر چیزی که در عالم اسلام ناموسه، حرمت داره، ارزش داره، رگ غیرت براش میجوشه. ناموس اونیه که انسان نسبت بهش غیرت ورزی میکنه، حریم براش برای خودش نسبت به او قائله و نمیذاره کسی به اون حریم راه پیدا کنه. حالا کلمه ناموس رو سرچ کنیم ببینیم چی گفتن در لغتنامه ها. معنای ناموس چیزی که به ذهن بنده میرسه اینه. آره، ما یه ضرب مسئله خودمون داریم، تعدیق ناموس سفره است. پسرمون این جمله خیلی خوشش میاد، اسم جبرئیل هم از داره، امین و سر. امین سر رو میگن ناموس،
صاحب سر.
ناموس و جبرائیل
چی میگه که موجم مفصل بوده ناموس شریعت و سنت و آول ال
کو؟ اون مخزنی که توش همون جنبه چیزی داره دیگه، خیلی خصوصی و شخصی و اینها، که علم رو در اختیارش گذاشتی، سر رو در اختیارش گذاشتی، انقدر خاصه نسبت به تو و انقدر جایگاه خاصی بهت داره، این میشه ناموس. بله، ناموس اکبر رو گفتن جبرئیل، اصلاق بر وحی میشه، صاحب السر الخیر. ناموس گفتن ضد جاسوس، صاحب سر شر رو بهش میگن جاسوس، صاحب سر خیر رو بهش میگن ناموس. خب حروف اصلیش باید نمسه باشه دیگه، فاعوله، مثل فاروق، تنمس. نام گفتن همون نمسه گرفتن. آره دیگه، همه نمسه گفتن. خب اساس همه نوامیس اسلامی توحیده، که حالا به لطف خدا لااقل ما یه 30 جلسه جلو افتادیم با اون توحید کاربردی، این جاهاشو دیگه نمیخواد بحث بکنیم، معلوم میشه با اون توحید کاربردی معلوم میشه چطور ناموس همه معارف توحیده و همه از توحید میجوشه و همه امتداد توحیده، همه بروز توحیده، همه احکام دین بروز توحیده.
اصلا
چرا اینا نیستش توی کتاب اینا؟ اصل این بوده، چرا نکم رنگه؟ بله، رساله علوی علامه اینجا باید آثار علامه دم دست داشته باشیم. مجموع آثار علامه رو میاری؟ بزن دامت زلو رو سرچ کن، بعد تو رساله الولایه برو. آقای جهانگیر گفتن تو تب آخر سرچ کن
دامت زلو.
نه ایورد دامزلو یه جمله از آقای قاضی نقل میکنه علامه اونجا به تعبیر دامزلو، میگه از استادم پرسیدم اینا کجای دین اومده، بحث معرفت نفسه.
مدزلو
بنداز به صفحه بخونیم. وقد عرفت ان الفارق حقیقتا بین هذه طبقات الثلاث اختلاف و حالهم فی الادراک و به ذالک یفترقون فی فهم المدلول من کلام واحد الى مدلولین اثنین او الى ثلاث، فبیان الطریق ليس من شؤون الشر و انما هو الفهم یختلف اختلافا. و لقد سمعت بعض مشایخی، از بعضی از مشایخم اساتیدم شنیدم، و قد سئل عن طریق معرفت نفس لما لم یبین شرعا. از آقای قاضی پرسیدن که آقا چرا شر پیچی از معرفت نفس نگفت؟ هم سوال شما چی چی نیست از این هم. و هو اقرب و طرق الى الله سبحانه، این که از همه راه نزدیکتر بود. چرا ما هیچی ندونم در معرفت نفس، هیچ بحث خاصی ندونم. فقال مدزلو، اون بزرگوار جواب داد، و ایو بیان فشر لا یروم هذا المقصد، چرا شر چیزی غیر از این نگفت؟ کدوم بیانه که در شر باشه غیر از این باشه؟ ولا یشره هذا الطریق، و شرح نداد روش این رو، میگه هرچی هست معرفت نفس، با این عینک نگاه نکردیم، هرچی به ما رسیده توحیده، با این عینک نگاه نکردیم، حیثیت توحیدیشو توجه نکردیم. حالا قرآن خب به این جنبه خیلی نظر داره، همه مسائل رو در فرم و قالب توحیدی طرح میکنه، ولی ماها نه، ما تو بحث حقوقی دیگه گرفتار میشیم، تو بحث طبی گرفتار میشیم، تو بحث فلان گرفتار میشیم. وگرنه قرآن زاویه پرداختش همینه، یعنی همه چیزو به عنوان حکم الله، فعل الله، اسماء الله اینا میبینه، هیچی خارج از اینا نیست، خدا رو نشونه. اینو بارها عرض کردم، نمیدونم اینجا هم گفتم یا نه، وقتی میخواد تاریخ بگه نمیگه داستان اصحاب فیلو ببین، ما سوره فیلو که میخونیم اصحاب فیل میبینیم، سوره فیل برمای داستان تاریخی است. قرآن نمیگه سوره، تو سوره فیل نمیگه اصحاب فیلو ببین، میگه علم تره کیف فعل ربک به اصحاب الفیل، فعل ربک رو ببین به اصحاب فیل. ما اصلا فعل ربک رو نمیبینیم، ما اصحاب فیل میبینیم، بعد میشه قضیه تاریخی، بعد این سوره میشه سوره تاریخی، در حالی که خدا علی دوام فعل ربکش نسبت به اصحاب فیلی در جریانه. علم یجعل کیدهم فی تذلیل ترمیهم به حجارت من سجیل فجعلهم کاسف معکول. علم یجعل کیدهم فی تذلیل، کید اینها رو در تذلیل قرار داد. حالا تذلیل یعنی چی؟ کید اینها رو در تذلیل قرار داد یعنی چی؟ بعد علم تره کیف فعل ربک، ندیدی چگونه رب تو فعل ربک، چه کرد با اصحاب فیل، چه کرد رب تو، رب تو ربک، نه رب اصحاب فیل، رب تو. بحث از اینه که عنایتی که به تو کردمه، آفرین، برای که برخوردش با اصحاب فیل از باب حمایت و نصرت این بوده، نه از باب پس دادن اونا. دیدی چجور هوا تو داشتم اصحاب فیل رو نابود کردم؟ علم تره کیف فعل ربک و ربهم. نه لطافت های قرآنه، همش توحیده، ولی ما چون از این زاویه نگاه نمی کنیم، سوره فیل که داستان اصحاب فیل بود توحید نداشت.
تایش جمله دارم آخرش
میگه قرآن کتاب قصه نیست، یعنی کتاب قصه نیست. یعنی چی کتاب قصه نیست؟ بله، کتاب افعال الله، کتاب اسماء الله، و قصه هاش بروز افعال الله، و قصه هاش زمانمند و هیستوریک نیست. وگرنه یه اصحاب فیلی بودم، اصحاب فیل چه نقشی تو زندگی من و تو داره؟ اصحاب فیل کجاست؟ چه خاصی اصلا چی بوده اصحاب فیل؟ چقدر ارزش داشت؟ چقدر جریان ساز بوده؟ چقدر امتداد داشته که قرآن بخواد یه سوره برای اینا بگه؟ جمعی پاشن رفتن برن مکه رو خراب کنن، خدا زد ترکوندشون، خدا زد ترکوندشون، تمام شدن رفتن. تو همون زمان پیغمبر اینا امتداد نداشتن، نموندن، خاصیت نداشتن، اصحاب فیل نداشتن زمان پیغمبر. اینقدر مسئله مهمه باید سوره برشون نازل بشه، یه چیز تاریخی، تمام شد رفت دیگه.
اگه بخواد داستان
گفته
بشه خیلی
اصحاب فیل چرا اون وقت
فرعون رو باز می‌کردیم؟
گنده تر از ایناش بودن. خود اینا لطافت هایی درسته، خود کلمه فیل و اصحاب فیل، فیل نماد مست قدرته، فیل مست که میگن. بزن این فیلماشو تو اینترنت بزن، فیلم فیل مست بزن الان نشون بده کلیپاشو. توی ژاپن فیله میره رو ماشین میشینه یه آره، این فیلو ببینید تا اصحاب فیل دستو میده یعنی چی؟ سبحان الله. از آبش بزن. این فیل مسته، بهم میگن فیل مست، مستش عرق نخورده، مست قدرتش، زورش میرسه میکنه. حالا این صحنه رو ببینید چیکار میکنه، کی میخواد جلوش وایس؟ زورش میزه، تو پاشو بیا بهش حرف بزن، بس داد بزن، با هم خورتومش میزنه پرتت میکنه،
فراهم میکنه.
نگاه
خوشم میاد اصلا صحبه کاری نمیده.
نگاه
آره، اگه پیرد تو کنم خودت خودت
سپر برداشت برد. خوشی چشیشو گرفت سپره، داره سکته میکنه بعد بخون تو دیگه. این حیوان بدون دلیل مست دیگه، مست قدرت. حالا بزن آقا چرا فیل مست چرا فیل این کارو میکنه، سرش کن بزن. قرآن میگه اینو نگاه کن ببین، اون اصحاب فیل، اصحاب فیل اینا فیل صفت بودن، نه فقط سوار فیل بودن، خودش رفیق فیل بود، این ویژگیاش ویژگی فیلی بود، فیل مست بودن، مست قدرت بودن. پاشد ابراهی را افتاد، ابراهی خودش فیل بود، را افتاد که من قدرت دارم میرم صاف میکنم، مثل این کاری که فیله با این ماشینه کرد، ابراهیم میخواست با کعبه بکنه، چی کارش کردم؟ فجعلهم کعصف معکول، فجعلهم، جعلهم، جعل فاعلش رو ببین، اون مفرد این نگاه میکنم که چی شدن کعصف معکول، یعنی همه تفاصیل به این کار داره، به اون کعصف معکولش کردن، کی اینا رو کعصف معکول کرد؟ مثل کاه خورده شده، عصف معکول خورده شده یعنی تو معده رفته، تو معده خمیر میشه دیگه، اونم کاه، تازه بعضی گفتن کاهی که تو معده رفته و بعد دفع شده، اینو میگن که عصف معکول، یعنی مدفوع کاه. اصحاب فیل با اون قدرت اومدن بیان رو کعبه، ببین چی شد، ترمیهم به حجارته، فرسل علیهم طیرن ابابیل ترمیهم به حجارته من سجیل، طیر فرستادم با پرنده، اونم با ریگی از تو دهنشون مینداخت تو سر اینا، از تو سرشون میره و تو ماتحتشون میمد بیرون، گفته اینو تو روایت دیگه، ریگه اینا رو از تو وسط تیکه تیکه میکرد، چند پاره میکرد، ریگ میخورد تو سرش متلاشی میشد با ریگ، ریگ کوچولو سجی، بعد افتادن رو زمین مثل کاه خورده شده که همه تو هم دیگه خمیر شدن، از بیرون که نگاه میکرد این شکلی شدن. این از داستان من و اصحاب فیلی که همیشه هستن، حواست بشه اصحاب فیل نش. اینه قرآن، اصحاب فیلی بودن و پیغمبر در آمول فیل به دنیا آمد و بودن، یعنی چی؟ هستند و خواهند بود و خدا هم همین کار رو با اصحاب فیل خواهد کرد. این اصحاب فیل آمریکای اسرائیل و و و و من و تو هم ممکن باشیم، خدا نکرد، توی محیط کارمون احساس فیل صفتی به همون دست میده، زیر دستمون رو میریم رو ماشینش، احساس میکنیم میتونیم لهش کنیم، خوردش کنیم، حقوقش دست منه، مثلا موقعیتش دست منه، اخراجش میکنم، فلانش میکنم، برفرض تو فضای خونمون با همسرمون احساس فیل صفتی به همون دست میده، احساس میکنیم خیلی گنده ایم، زور داریم، بدبخت، مظلومه، بیپناهه، بی کس و کاره، فإنها اسیر و کفی یدک، به تعبیر امام صادق فرمود اسیر تو دست تو. خب چه میکنیم ما با زنمون تو خونمون؟ مثل این فیل میریم، اون بدبخت هم تو اون ماشین نشسته، نمیتونه جلو بره، نمیتونه عقب بره، ترسیده مونده چه کنه با اون. ببین با اصحاب فیل چه کردم، ببین نتیجه چی شد، که اصف معکول میشی. قرآن کتاب توحید، قرآن خدا رو معرفی کرد و همش همینه، ناموس همه معارف توحید، تاریخ نیست، اینجا تاریخ نمیگه، تاریخ اصحاب فیل نمیگه، نه اصحاب فیل برای خدا چیزی به حساب میارن، نه تاریخ برای خدا علمی به حساب میاد، تاریخ میخواد بگه چیکار کنه، تاریخ نمیگه، خدا توحید میگه، توحیدی که در تاریخ جلوه کرد، فعل اللهی که رخ داده است، و فعل الله هم رخ داده است نداره، فعل الله دائما در رخ دادنه، لذا یجری کمجر شمس، فهمود این خورشید، مثل خورشید داستانهای قرآن در جریانه، رابطه همون باقر بیار، از سگ صفتی بدتره. پس این مطالعه رو حیوانات خیلی بحثای جالبی داره، کاش میشد میشستیم، کتابایی هم هست نه چون احوالاتشون، یه کتابی هم یکی به ما داد بعد بعدن گرفت ازمو یادم نمیاد، گفت بکن بشین بخون، من وقت نگیرم بخونم، اون صدقه در قیامت بحث حیوانات و اینا رو که اون موقع داشتیم، اون بنده خدا گفت اینجوری داری میگی، اینا هم بخون، کتابات در مورد حیوانات بحث کرده اوصافشون و اینها رو، کتاب جالب. جنبه توحیدی سوره فیل این بود که رب تو با اصحاب فیل چه کرد، فعل ربک، همش کار ربه، و این ربه هم همیشه هم هست، اون اصحاب فیل هم همیشه هست، هر کی هم اصحاب فیل بشه این ربه باشه همون کارو میکنه. فیل مست، تعبیر فیل مست رو آقا در مورد میرحسین موسوی به کار بردن سال 89. همونن وقتی کسی فیل مستش رو رها کنه همین میشه که این راه میفته این فتنه اینجوری به پا میکنه. این فیل مست همیشه هست. روایت از امام صادق یا از امام باقر یا از امام صادق.
یجری کما یجر لیل و نهار و کما یجر شمس.
آفرین. ان القرآن حی لم یمت، قرآن زنده است، نمیمیره، نمرده. و انه یجری، جاریه. کما یجر لیل و نهار و کما یجر شمس و القمر و یجری علی آخرنا کما یجری علی اولنا. توی روایت دیگه داره که اگه اینطور نباشه جنبه تاریخی پیدا میکنه، با مردن شخصیت های قرآنی قرآن هم میمیره. ادامه روایت داری اینو پیدا کردی؟ آفه ما تل قرآن همونو بیار، همونو بیار، همونو کپی کن، باید نصفه کنی. اون اصاف حیوانات یه دونه کتاب دمیری داره که داریم اون کتاب رو. خیر، اون کتاب دیگر نویسنده شدم نیست. هذا الامر یجری کما یجری حد و زانی و سارق. قال فانت جلت فده. قال القرآن نزل فی اقوام و هی تجری فی الناس الى یوم القیامه. قرآن نازل شد در اقوامی و آن جاری است در مردم تا روز قیامت. خب یکی اون روایت که ماتل قرآن، ماتل قرآن داشت، اون یکی دیگه است. اون بیا بغل برهان همونه. کنت یوم من الایام عند ابی جعفر، از عبدالرحیم قصیر. من فرمود عبدالرحیم، گفتم لبیک. فرمود انما انت منذر ولکل قوم هاد رو آیه قرآن. پیغمبر فرمود انا المنذر و الیون الهادی. فمن الهادی الیوم لکل قوم هاد. هادی امروز کیه؟ میگه سکت طویلا ثم رفعت رأسی، فسکت تو طویلا ثم رفعت رأسی، سلام آوردم بالا. گفتم جویل تو فدا یا فیکم تو وارسونها رجلون فرجل حتی انتهت الیک، دونه دونه بهتون ارث رسیده، تو به تو رسیده. فانت جویل تو فدا الهادی، هادی امروز توی. فهمو صدقت یا عبدالرحیم. ان القرآن حی لا یموت و الآیه حیتون لا تموت فلو کانت الآیه الا اذا نزلت فی اقوام فماتو مات القرآن. اگه نمونده یه اقوامی بود فقط اونا رو میگفت، اونا که میمردن قرآن هم میمرد. اگه نمونده اصحاب فیله، خب اصحاب فیل وقتی مردن اینا مرد دیگه، این سوره هم مرده، میشه سوره تاریخی، زنده دیگه نیست. ولیکن هی جاریتون فی الباقین کما جرت فی المادین. خیلی روایت مهمی، در بعدیام جاریست همون گونه که در قبلی ها جاریست. چرا؟ چون فعل خداست. خدا که یه بار که یه کارو نمیکنه که. خدا همیشه یوسفی دارد و زلیخایی، ابرهه‌ای دارد و کعبه‌ای، یعقوبی دارد و یوسفی، مریمی دارد و عیسایی که بحث دیروزمون بود، علت دوام مریمی است و تهمتی، هاجری است و بیابانی، غیر زیزر اند بیت کل محرم، ابراهیم است و کعبه‌ای، نوح است و طوفانی. این که در مورد اونا نبود که تمام بشه بره، که اصحاب کهف همیشه هستن. اصحاب کهف زمانه از را بشناس. این که قضیه تاریخ نمیگه که اینا معوا آوردن به کهف تموم شد رفت. میگه این کهف همیشه هست. این فعل منه. یحیی لنا چی؟ یحیی لکم ربکم من امرکم رشد. ها اگه شما نکن، او تهیه میکنه براتون روش، او ینشر لکم من رحمته. اصلا سوره کهف رو بخون، سوره فوق العاده است، 4 تا داستان داره، یکیش داستان خضر و موسی است. خضر فعل منه، داستان تاریخی نیست، یه خضر و یه موسی. من خضر نما هستم، من در خضر جلوه میکنم، من در قالب خضر سر راه موسی قرار میگیرم، و من وقتی در قالب خضر سر راه موسی قرار میگیرم اینجور به تپش میندازم، اینجور به تلاطم میندازم، اینجور میریزم به هم، یه کارهایی باش میکنم سر در نیارم، و همش هم رو قاعده باشه. دست میدم رو عجلش، دست میدم روی کم صبریش، نمایان میکنم صبر کمش رو براش. نهای منه قرآن کتاب توحیده و توحید چی بود؟ اساس جمیع نوامیس اسلامی است. همه توحید برمیگرد، همش خداست. و تو میخوای یه آیه رو از قرآن بگیری توحیدشو بندازی بعد به بشر آزادی بدی؟ انقدر احمق هستند بعضی، انقدر احمق تشریف دارن. تو آیه رو سکولار کردی، آیه رو بردی توی دستگاه عبودیت فرعون، بعد میگی خدا اینو گفت؟ خدا به من گفت برو با فرعون خوش باش؟ خدا به فرعون من مکنت داد، گفت مملکت وجودتو بسپار دست فرعونت، منم امضا کردم؟ انقدر آدم نفهم. محکم ترین محکم قرآن اینه که باید همه متشابهات بهش برگرده، این اساس همه نوامیسه. خدا برای احدی تره خورد نکرده و به احدی ارجاع نداده و اجازه نداده بری سر سوزنی شرک بر نتابیده و گفته هرچی رو بگذرم شرک رو نمیگذرم. لا یغفر ان یشرک، خط قرمز شرکه، ان شرک لظلم عظیم. و تو اومدی با کلام خدا دعوت به شرک میکنی؟ این میشه تعویل قرآن، این میشه تحریف قرآن، این میشه تفسیر به رأی قرآن. دیگه گفته لا اکراه فی الدین، هر کی هر جو خواست باشه دیگه. خود خدا اومد گفتش که گوگولیا کیو دوست داری بپرستی؟ من نمیتونم به تو زور کنم که آخه منو بپرست. خب چه خلق کردی تو؟ اگه تو انقدر خدای نادونی هستی معاذ الله، و چه خلق کردی؟ این همه دم و دستگاه رو انداختی خلق کنی بعد میگه هر کی دوست داری بپرستی، من زوری ندارم برای هر کی میخوای بپرستی. این خدایی است که در آینه ذهن احمقانه تو جلوه کرده و انقدر احمق مینماید، وگرنه خدای واقعی این شکلی نیست. به قول حاجی معیدی میفهمون همه انبیا آمدن بگوین آنچه که تو میگویی به عنوان خدا قبول نداری، من هم آن را به عنوان خدا قبول ندارم. با هم تو این نقطه مشترکیم. اون نیست. آره اونی که تو فکر کردی بعد گفتی نیست، اونو که منم میگم نیست، معلومه که نیست. این که نمیتونه خدا باشه. نفهمی اینجوریه، کار خداست و خدا همه کار است. آره ید الله مغلوله، اون ید الله مغلوله یه داستان تاریخی مربوط به یهود نیست. هر کسی میتونه یهودی سیرت و یهودی صفت باشه. ما اینو یه وقتی مفصل بحث کردیم چندین جلسه یادم، چون میگم توی واقعیت جذابیت یه بحث دیگه بود، فکر کنم فصل دو واقعیت جذابیت بود، که فرمود اینا یهودیان این امت بودن که امام حسین رو کشتن. آره رو بحث میکردیم. قرآن که یه طبقه رو جدا نکرده، یهودی کشته بعد نه تاریخی یهودی اون موقع تو تفسیرا میخونم من کفرم در میاد، میگه این مطلب مربوط به یهودیان آن دوران است. این که دقیقا خلاف کلام امام صادقه که ما تمات القرآن، که یهودیان آن دوران به معنی چه ربطی داره؟
تو زنان کارشون هم نمیده، یه حرفی
زده، یه چیزی گفتن. یا یهودی های بودن توی یه دورانی، مثل که من میگم تو چهار مردون قوم 80 سال پیش یه قومی بودن این جمله رو گفتن. خب حالا الان چرا توی من داره؟
نه حمله کردن، از
اصحاب فیل
کمتر اینجا. نه حمله کردن.
برای چی باید تا ابد ما اینو بخونیم؟ برای که یه گروهی تو چهار مردون رو گفتن.
یه چیزی گفتم
غلط کردم. بعد چی ما به من چنه بعد بخونم حفظ کنم قرآن ثواب داره، بعد مراتب بهشت هم مراتب اینه. تازه تو بدونی تو چهار مردون 80 سال پیش چی گفتن، این طبقاتی تو بهشت بهت میدن، حواست به این باشه. بعد داو میگه چی میگم؟ قرآن همه چیزش زنده است، اینا همه زنده، یهودیاش هم زنده است، یهودی صفتیش هم زنده است، تو من و تو هم زنده است، همه چیزش همه جا زنده است. تو مملکت وجود من و تو هم یهودی هست، نصرانی هست، تو انفسم هست، اون یهودی صفتی هم هست، اون ید الله مغلوله رو یهودی درونت هم میگه، کودک درونت. آره که یهودیه. اون یهودی درونت خیلی وقتا میگه ید الله مغلوله، و خدا هم به همون یهودی درونت میگه قلت ایدی هم به ما قالو و لعنو. چی لعنو به ما قالو؟ قلت ایدی هم و لعنو به ما قالو. لعنت میکنه اون به واسطه حرف این یهودی درونت. بله خب همین بود. قلت ایدی هم و لا اینو به ما قال بل یداه و مبسوطتان ینفق و کیفه یشا و لیزیدن نه کثیرم من. این میشه داستان من و شما و قرآن و اقوامش و مللش و افرادش و آدماش و شخصیتاش و همش هست، هم در آفاق موجوده هم در انفس. قوم لوط هم بیرون داریم و ما قوم لوط من کن به بعید. با چه فاصله زمانی بیار آیه رو؟ با چه فاصله زمانی گفته این جمله رو؟ آه قوم شعیب. حالا از شعیب تا لوط چقدر فاصله است؟ لوط معاصر ابراهیم بوده، ابراهیم اومده، فرزندانش اسماعیل و اسحاق، بعد از اسحاق یعقوب. آره کسایی که اکنون 700 800 سال 900 سال چقدر اینو عمر کرد. اسحاق، یعقوب، یعقوب بنی اسرائیل. این بنی اسرائیل با چند نسل فاصله است؟ موسی. شعیب معاصر موسی است. چند صد سال فاصله است بین شعیب تا قوم لوط. بعد شعیب به قوم خودش میگه و ما قوم لوط منکم ببعید. از قوم لوط دور نیست اینا.
دنبال اون جایی بودن که اینا فرو رفتن.
این چه عجیبه. لا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل اینا. سنن الهی است. این سنن الهی که عرض میکنیم بحثش غریبه، بعد اون اینا کار بشه.
یعنی
اون که میدونستنش جدا میفهمد دشمنی با من نکشتون به اونجا که بر شما جاری بشه آن چیزی که بر قوم نوح و هود و صالح جاری شد. قوم لوط هم که ازتون دور نیست، با اینکه اهل لوات نبودن. قوم شعیب هم مشکل اقتصادی داشتن، از قوم لوط هم تازه دور نیستیم، فکر نکنید. اینه، ما از قوم لوط دور نیست، نه آفاقی نه انفسی، نه امتمون از اون امت دوره. یهو دیدی قوم لوط شدیم، یهو دیدی عذاب قوم لوط جاری شد، نه شخصمون از قوم لوط دوره. اون شخص و بنده دلا شدم دستش رو ببوسم، استخاره های آنچنانی که بعد آقا رو به جرم لوات یکیشه، یکی از جرم هاش لواته، حکم اعدامش صادر شد. اینطوری میشه و ما قوم لوط منکم به بعید. حالا جانباز توالی نوشتن که شاید منظور بعید مکانی است، ازتون دور نیست. خب دور که بوده، قوم لوط کجا؟ قوم لوط اردن بودن، قوم شعیب چیز بودن دیگه، مدین بودن. بزن آقا صدوم رو بزن با مدین، بذار روی همه ببینن، روی صفحه تو شیر کن. قوم لوط صدوم بودن، معتفکی هم فهم کنم بودن. صدوم با سی بزن، همون صدوم خالی بزن، بزن قوم لوط. از ویکی‌پدیا بیا بیرون، برو تو چی؟ ویکی فقه و اینا. آه مال خودمونه. معتفکا عبارت بودن از شهر صدوم از نواحی فلسطین و شهرهای اطراف آن، صدوم، عموره، سوغر، سبوی. خب حالا اون یه تب دیگه، مدین رو بزن، مدین و شعیب. این هم تمام ویکی فقه اینا بزن. اصلا موقعیت جغرافیایی نگفته، بیا پایین. موقع جغرافیایی نبود، برگرد تو چیز در عربستان. خب ببین صدوم، قوم لوط فلسطین بودن تازه به سمت اردن، قوم شعیب در مدین بودن تو عربستان
مقابل تبوک که پیامبر جنگید،
سمت تبوک. حالا ببین حضرت موسی چقدر راه رفته بوده، از مصر تا اونجا پیاده رفته بوده، رفته به قوم شعیب رسیده دیگه، رفت شاگردی شعیب کرد. چقدر راه رفته بوده تو بیابون و تک و تنها. مصر کجا، عربستان کجا؟ بزن فاصله شو رو نقشه، فکر کنم 700 800 کیلومتر راه بر بشه. از مصر بزن به عربستان.
مصر
عربستان سعودی کنم بزنیم، دریا داره وسطش. جدن چجور رفته هست موسی این راهو؟
مثلا راه نداره.
چرا شنا کرده جز
نه تو دریا نرفته، تو خشکی ها رفته. خیلی راهه آقا. چند نگفت چند کیلومتر؟
نه کجا عروسان؟ سر عروسان اینجا دیگه
نه سرش
نرفته رفته. اگه اینجا باشه تو قاهره
بزن تبوک تبوک اینا نمیده.
مکی اینجا رفته، مکی
خانم
خدا رو ساخت دیگه.
کی؟ حضرت موسی رفت خونه. من همینجا به نظر به همه چی خاتمه بدیم. حضرت موسی از مصر پاشا رفت مکه رو ساخت، دختر شعیب رو گرفت، رفت بابل سر هتل. قاهره بوده. آره قاهره که قاهره بوده. اونورم تبوک رو بمیده به تبوک. تبوک نه اونم بزن قاهره دیگه، مصر بزن قاهره. نه چند کیلومتر؟
با ماشین 900
از مسیر فول
400 کیلومتر
از موسی
بر خیابون 50 میرفته، بعد میرسه در خیابون. خب آقا این راهو الان تو نگاه کن، چرا جاده این راهو جاده زدن
مسیر اینجوریه. اول بعد وارد شارع قصرالنیل بشن، بعد از طریق سوئیس.
الانش که الانه با این اتوبان و فلان و اینا 400 کیلومتر راهه.
مثل قایق رو انتخاب کنید.
قایقی ها بابا 400 کیلومتر شوخی نیست. نجف تا کربلا 80 کیلومتر صاف میشن ملت. 400 کیلومتر پیاده رفته از موسی. تک و تنها بدون خوراک شبونه فرار.
684.
700 کیلومتر راه بوده.
9 ساعت روی دیگه با ماشین الان.
700 کیلومتر راه رفته از موسی. فداش بشم بعدش هم که خورد به تور از خزنم، باز اونم همش پیاده روی بود. کلا تو پیاده روی سیر کرده از موسی. شله با هم یه اربعین و کربلا یه دربی بریم، اینجوری نمیشه. عجیبه اونا چیزایی یه از تاریخ انبیا برای آدم کشف میشه. یکم این قضیه پیاده روی از موسی چیز عجیبی واقعا. بعد همه این راهو دوباره برمیگرده شبانه، همه این راهو دوباره شبانه برمیگرده و زنش تو این بیابونا وزهم میکنه و تو این بیابونا دوباره پیغمبر میشه. وقتی هم میرفته خائفا یترقب بوده. تیول عرض که نمی کردن
اصلا موسا قد دعیه رد شد دیگه. اونجا هم داشت پیاده روی میکرد، بودو بودو میرفت که فروندش
میرفت.
عجلش خوب بوده، تون کوه هم تونتون رفت کن
رفت تون میرفت درست موسا. عجل تو الیکه رب بله تر دا
خدا بوده چی تونتون میرفت.
الان امروز رفت دیگه درست موسا، رفت بالا دیگه. از امروز رفت بالا، روزیمون بود امروز بیاد درست موسا بشیم. و واقعا ناموسا سلاسین لیله. این هم توش عجایبیست که 30 روز باهاش قرار باشیم، 10 روز تمدیدش کردیم و اتممناها به عشر. و از اولش هم 30 شب با هم وعده داشتیم. 30 روز نبوده، 30 شب با هم وعده داشتیم. سلاسین لیله، 30 شب با هم قرار داشتیم. خیلی لطیف. بله اون کلام امیرالمومنینه که فرمود انقدر از علف صحرا خورد که پوست تنش سبز شد. منظورش یه روز دو روز نبوده دیگه، 700 کیلومتر راه علف بیابون خورده. تعبیر حضرت در خطبه قاصر است که وقتی رسید رنگ تنش عوض شد. بعد اونجا لطافت رو ببین که نگفت خدایا خونه و ماشین و امکانات و اینا میخوام. گفت رب انی لما انزلت الیک من خیر فقیر، هر چی بدی من گدام. خدا هم بهش خونه داد، امکانات داد، شغل داد، زن داد. بلد بود چی بخواد. کلیم الله دیگه، الکی که آدم کلیم الله نمیشه. زبون ریخ برا خدا. درد میکنی؟ اینجوری آقا. قرآن کتاب توحیده. حالا دیگه یادی از حضرت موسی هم کردیم و انشالله اون بزرگوار هم که آخر به ارنی رسید دیگه. الله میفهمد در دنیا به ارنی نرسید. لمترانی مال اینجا بود، مال بعد مرگش ارنی حاصل شد براش. اونم در ارنی و کیف حال. انشالله بر ما هم دعا کنه ما از این ماه او و از این چله او نصیب داشته باشیم انشالله. خب پس قرآن آقا اساس معارف رو توحید قرار داده و معزاله کیفه یمکن ان یشرع حریت العقاید، چه شکلی میشه که تشریح کنه آزادی عقاید رو. چجور میشه ولت کنه، ول بذاره تو رو؟ دینی که همش بر محور توحیده چه شکلی بهت میگه برو از خدا آزاد شو؟
یعنی توحید عقیده نیست.
ها؟
یعنی منتظر میگه توحید عقیده.
آره، نه میگه بقیه عقیده ها در عرض توحیده. حالا بعضیا موحدن، بعضیا مشرکن، همه آزاده، احترام باید گذاشت به عقاید. حالا تو دوست داری، این سلیقه توئه. سلیقه توئه که اینجوری فکر میکنی. آره، ما یه بار اسنپ از اینجا ما رو چند روز دو سه هفته پیش میگفت فرودگاه. دیگه با ما وارد بحث شد. منم حوصله ندارم تو ماشین بشینم اینا صحبت کنم. صدا زنگ آهنگش بود و اینا، و گفتم واجی اینو رادیو بزن فلان، و بعد رادیو زد بدتر بود. آهنگ خودش بهتر بود. از اون زد رادیو معارف، زد گفتم بزن رادیو معارف، زد رادیو معارف. خوب بعد باز عوض کرد، حوصله‌اش سر رفت، عوض کردم، آهنگ خودش بهتر بود از رادیو خودمون اینو. بعد دیگه صحبت شد، گفت که حاجا الان این آهنگ مگه چه مشکلی در من ایجاد میکنه که این حرامه؟ من حس خاصی پیدا نمیکنم. گفتم خب در شما نباید حس خاصی ایجاد کنه، این کلا به خاطر حس خاص در شما نیست که این حرامه، ممکنه تو خیلی ها حس خاصی ایجاد کنه، خیلی اتفاقات بیفته اینا. بعد میگفت که خب حالا همین مگه چی، حالا یکم صدا مثلا اینا. دیگه وارد بحث شدیم، من با بی‌حوصلگی من آره. ولی این اینجوری نه، با این کسایی که حرف تو کلهشون داره نه. البته خوب بود، از بعضی وقتا حرف زدن با اینا از اینجاست که میفهمی کیا چجور حرف تو کلهشون نمیره خوبه بفهمی، یعنی این که حرف تو کلهش نمیره اینو بگی چی جواب تو میده خوبه. بحث شد و نمیدونم به چه مناسبت، چون خیلی گذشته، همون فردا عید فطر یه ماه پیش بود یا روز عید فطر بود یا فرداش بود. روز عید فطر عرضت رادیو معارف، بعد اخبار داشت، خطبه آقا رو میگفت، ظهر بود، ساعت 2 بود، من چیزو گوش میدادم. هیچی نمیگفت، الان فوش هم میکشه. سر خوبی بود در مجموع. قومی ها معمولا یه پایه از عقاید و چیز و اینا رو معمولا دارن. بعد خدمت شما عرض کنم که آقا تو کتاب خونه دلی که لرچه های قومی ها خیلی تعریف میکنن. خاطرات تلخش مال مشهده، خاطرات خوبش. بعد صحبت شد و به اینجا رسیدیم. حالا اینجاش خیلی بامزه بود. گفت سلیقه است، این به سلیقه، بحث به سلیقه رسید که هر کی سلیقه ای داره و من شادم، برای چی خدا با من مخالفه؟ من دوستم شاد باشم و سلیقه هم اینه که اینو گوش من با این شاد میشم، من برای چی خدا با من مخالفت میکنه؟ بعد به اینجا رسیدیم که بهش گفتم که آیا میشه کسی تشنه باشه سلیقهش بکشه به این که روغن کرچک میگن یا قرچک میگن؟ روغن کرچک، کرچک هم میگن ها. میشه کسی تشنش باشه سلیقش این باشه که به جای آب روغن کرچک بخوره؟ یکم فکر کرد، گفت نه. گفتم که روغن کرچک درسته. گفتم چرا نمیخوره؟ بعد باز اومد رو سلیقه. گفتم این دیگه سلیقه نیست، این میفهمه که این سازگاری نداره و نیاز رو برطرف نمیکنه. بعد گفتم که بحث زائقه بود که عوض میشه. گفتم این موسیقی زائقه تو عوض میکنه، تصورت نسبت به شادی عوض میکنه، این شادی و این هیجان آرامش تو از بین میبره، وابستگی برات میاره، اعتیاد میاره. بعد در نبود این موسیقی، حالا خیلی از اینا موقع نگفتم، در نبود این موسیقی بعدن تشویش پیدا میکنی، این موسیقی برای وقتی دیگه آرامش نمیاره، وقتی که این نیست تشویش داری، بعد اینو گوش بدی استراب میاره، استرس میاره، از جهت اینکه ذائقت خراب میشه و اینا. بعد گفتم الان غرب رو نگاه کن، از غیر روال طبیعی که رفته ذائقه عوض شده، ببین دیگه با جنس مخالف ارضا نمیشه رو برده به هم جنس، با هم جنس هم ارضا نمیشه رو برده به بچه، گرایش های پدوفیلی پیدا کردن، ببین چه بودایی در غرب. گفت آها سلیقه است دیگه. گفتم این تو هیچ حیوانی نیست آخر، هیچ حیوانی همچین سلیقه و کششی نداره. گفت خب حیوان ها علاقه به کفتربازی هم نداره. جوابی که داد غیر منتظره بود اینجا بود. خب هیچ حیوانی، گفتم هیچ حیوانی هم جنس بازی نمی کنه. گفت خب هیچ حیوانی کفتربازی هم نمی کنه. گفتم که شهوت کف دروازی رو نداره که بخواد کف دروازی بکنه، ولی شهوت جنسی رو داره و هم جنس بازی نمیکنه. گفت نه آجا ببین دیگه دید که نمیشه دید به این بنبستی خورده. گفت در هر حال من فکر میکنم که هر کسی با بر اساس اون که سلیقه‌ش خوشش میاد. نه آخرش برگش به اون ادعا، یعنی آخر ادعا اثبات شد، یعنی استدلالی نیومد ولی ادعا دوباره تحکیم شد. غرضم اینه که این بحث سلیقه و آزادی، خب میگم تو سلیقت اینه که میگی توحید، اینم شنیدم، تو سلیقت اینه که اینجور خدای بپرسی، تو سلیقت اینه که از اینجور دینی خوشت بیاد، تو سلیقت اینه که از اینجور به اینجور ماورایی توجه میکنی و آرامش پیدا میکنی.
از اون مجازی هم اکسوش یه مدتی مشهور شده بود که میذاشتن بی حجاب و با حجاب و میدونم مسیحی یهودی که من هم میذاشتن، میگفتن چقدر قشنگه این اصل.
تو همین قضیه دخترای چادری دست تو دست دخترای بی حجاب تو خیابون راه میرفتن، چادریا فیلم گرفتن منتشر میکردن که ما با هم میخوایم زندگی کنیم.
خیلی ممنون.
تعال میکنیم. اسمش هم اینه که سلیقه. تو سلیقت میگه با حجاب باشین، سلیقش نیست. خب با هم زندگی کن.
عکس میذاشتن تو خارج هم که مثلا اون زن چادری هم مثلا معلوم بود این مسلمونه اون یکی مسیحیه.
کنار هم زندگی کن. خدا یکیه، دو تا پنج تا چه فرق میکنه؟ اینا سه بحث‌های شخصیه. بحث‌های درونی. مهم اینه که من و تو بتونیم درست با هم زندگی کنیم. و درست زندگی کردن من و تو واسه به اینه که هر خدا اون هر چی هست و هر جور هست و اینا دخالت ندیم تو رابطه‌مون با هم.
مهم
نماز تو می‌خوای بخونی برو اون گوشه بخون. مزاحم کسی نباش. روزه می‌خوای بگیری برای شخص خودته. ولی اینکه به من میگی نخور و اگه من بخورم میبندی و مغازه رو میبندی و پلم میکنی، اینا نداره، تو غلط میکنی این کار رو بکنی. این بنیان سکولاریزمه. همه چی خوب، عرصه جامعه باید تهی باشه از اینا، از این همه چی. آزادیست، هر کی هر چی، به شرط اینکه این هر کی هر چی به بقیه آسیب نزن. فهم میکنیم این منطق البته خیلی باگ داره. ما یه وقتی پرداختیم توی بحثی به این که حالا مثال‌های بدی هم گفتیم تو اون بحث، مال چی بود؟ مال مهر و قهر بود، بحث چی بود؟ مشهد. خلاصه رند بر اساس مبانی خودشون باگ‌های جدی داره این حرف، خیلی تالیفاست داره، خیلی جا
اما تمام این تالیفاست داره پذیرفتن،
پذیرفتنش به یه معنا پذیرفتن، ولی چه پذیرفتنی؟ پذیرفتنی که پدر خودشون داره در میان، صداشون هم بلنده از این تالیفا صداش، پذیرفتن که عادی که نشد برشون، که پذیرفتن اینا حرفی ندارن بزنن، همینه اون که گفتیم تایشینگ میشه. ولی خب چیکارش بکنم الان؟
این برام که نمیتونم بگم خیلی سخت.
وقتی طرف میگه آقا معلم توییت کرده که به دانش آموز میگم چرا مشقاتو ننوشتی، میگه تو حق نداری از من سوال کنی، من گربه‌ام. توییتش هست بزن تو اینترنت، توییتش بیار ببینن همه. خب بعد معلمه شاکیه، میگن من چی بگم به این؟ آمریکا، آمریکا هم بزن، هر وقت پیدا کردی نشونو میشه درد بکنین آقا. خب اینم تبعاتشه دیگه، میگه نه تنها جنسیت آزاده، اساسا در انسانیت و حیوانیت هم آزادیه. الان شما ایمیل که میخواید تولید کنی توی گوگل بهت میگه دیگه، میگه جنس چه دیدی، بیا صفحهشو بیا پیشنهاد چه سوالی که ازت میکنن، خیلی بامزه است. حالا اون چیزام گربه رو بعداً اگه پیدا کردین میگه نوشتن. یه بار تاج‌زاده توییت زده بود که یه بار زمان نوح همه مخالفان نوح غرق شدن، فقط موحدین باقی موندن، فایده ای کرد، دوباره زمین پر از کفار شد، پس برای که آن هم زندگی کردن یاد بگیرن و حذف مخالفین فایده ای نداره. و ما قوم نوح منکم به بعید. تیمت
میخوام بدم که من مردی کاستوم کنیم، کاستوم کنیم بعد کاستوم کنیم شدیم اجازه شما چیه؟
ارجاعی از خودت به من بده، یک ریفری به من بده، یک ریفری بهش بده، بگو چیز
این چه
فرنده هم با این؟ نه، اون جندره، این ریفره، این ریفر ارجاعه، میگه یک چیزی از خودت من بده،
او یه چیز بدونه هست، من تو چی برا من؟ چی تعریفت کنم؟
یه چیزی که بتونه به تو رجوع کنه.
اینا خلاصه ثمرات آزادی آقا، اینا از آزادی همینو میخواستن، بهشم رسیدن، و این تعریشه.
آخرش اینی که تو بگی من دوست دارم که نگم، رازر نست.
بامزگیش به اینه که مردم زنم دیگه چیم دیگه چی نه چند تا بود 4 5 تا بود نه چند تا بود بعد اینا اصلا مدن تصویب کردن میگه که آقا تا قبل 18 سالگی نباید از کسی بپرسی که جنسیتت چیه برای اینکه جنسیت یه چیز تکوینی که نیست جنسیت چیز انتخابیه اون چیزی که تکوین شده به من ربطی نداره که اون که انتخاب من نبوده ارزشی نداره به من نسبت داده نمیشه من مرد آفریده شدم اینکه دلیل نمیشه من مرد باشم من 18 سالم که شد اون وقت انتخاب میکنم مرد بمونم یا نمونم اگر مرد موندم بر اساس انتخاب خودم این باید مردم این مرد مردی که انتخاب کردم نه مردی که بودم نکردم میرم چیز میشه چرا اینا از این قضیه این لرستانی اینقدر خوششون اومد یه تابوی شکست تابوی جنسیت خواهد نه اون قضیه مشکلش کار ندارم به اینکه یه بازیگری که همه به عنوان زن میشناسن یه اومد مرد شد اون مصاحبهش هم من یه تیکه هایش رو دیدم توی اون کمال تبریزی آورده بودش و اینا واقعا حال به هم زن بود واقعا حال به هم
یه ساعت و نیم
من فکر می‌کنم
موضوع دیگه مثلا مهمونه
دیگه شو
نگاه
کردم
موضوعات مختلفی بود
این همین
رو
جنسیتش بود دیگه
یه ساعت این جنسیت
گفت جوک می‌خوام بگم جوکام بده میگفت که خب تو دیگه همین مرد شدی میتونی جوکای زش بگی بله دیگه اینا بندگان خدا چی بگم دیگه به هر حال این همینه یعنی یهو یه تابوی میشکنه که آقا جنسیت اینجوری از این تابوی جنسیت مملکت یهو در بیاد قبحش بریزه بشکنه این تو امتداد اون کار اساسی است که اینا میخوان تو فضای آزادی بکنن یهو یه دری باز میشه براش مثلا اینقدر استقبال میکنن به هر حال این تبعات آزادی است سلیقه است سلیقه رو میکشه تا اعتقادات اینا سلیقه‌ای باورهایی که تو داری حالا خوشت میاد تو دوست داری که امام علی رو قبول داشته باشی یکی دوست داری که دیگر رو قبول داشته باشی سلیقه است
باور رو میکشن پایین در حد
سلیقه اعتقادات هم سلیقه ای از همه اینا حق زدایی و باطل زدایی میکنه نه هیچ گونه ارزشمندی نداره
یعنی آجا اون فکر میکنه همونطور که خودش چون حالش خوب میشه یه چیزی سلیقه داره ما هم چون حالمون
ببین تمام زندگی خلاصه میشه در حس اصالت مال حس مال محسوسات این امورم امور انتزاعی و مرتبط با حسه اینا عوالم بالاتر از حس نیست ما عالم بالاتر از حس نداریم اینا امور دخیل در حسه اعتقادات یه چیزی فراحس نیست اعتقادات دخیل در حسه حالت خوبه با این اعتقادات باشه ولی حال کسی رو خراب نکن با این اعتقادات این میشه بنیان این اعتقاد میگره براش آیه پیدا میکنه لا اکراه فی الدین ببین میگه حال بقیه رو نگیر این از جنس همون قانون جذبه یعنی یه چیزایی رو پایش رو گرفته گذاشته معنا رو حاصل کرده بعد آورده این ورد داره شاهد براش میگیره از آیات و روایات لایک بذار ما تو اون بحث چالش پیشفرض که اینا لایک رو حفظ دین رو میگفتن گفتم با اول دین رو ببین چی اصلا آیت الکرسیه دیگه این لایک رو حفظ دین ادامه آیت الکرسیه الله لا اله الا هو این چه جور لا اکراهی که همون اول زیرا به هرچی اله غیر از او بود زد لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنه ولا نوم بعد این چه لا اکراهی که اینور میگه آزادی هر طرف رفتی بعد میگه که قد تبین الرشد من الغی دو طرفش که میشه رشد و غی نه دو طرف بشه رشد میگه هر طرف رفتی بالاخره رشد دیگه این دقیقا تفاوتش با اونی که غرب میگه اینه میگه همش سلیقه هر طرف رشد چون رشد در حس خلاصه میشه در حال خوب میگه هر چی برات حال خوب حاصل کنه رشته فرق این ور اون ور نداره تو مهمه که حالت خوب باشه حست خوب باشه کیف کنی لذت ببری درست رشد و غی اصلا نداره تو این فرهنگ بعدم میبره رو ولایت الله و طاغوت بعد میبره رو اخراج از نور به ظلمات یا از ظلمات به نور آخه چه جور آزادی لا اکراهیه که انقدر تقابل توشه دو تا مسیر این ور بری اون ور بری انقدر ثمراتش فرق میکنه بعد تو رو آزاد گوشه بین این دو تا آزاد به معنای این که ترتیب اثر داده به انتخاب تو و تایید کرده انتخاب تو رو و تحسین کرده انتخاب تو رو به هر دو طرف لایک رفت دینی که اونا میگن یعنی این. من خیلی بحثای مهم میانه، نمیدونم به عمق مسئله پی میبرید یا نه، بحثای روزه، بحثای کلیدی. این لایک را با اون لایک را خیلی فرق میکنه. چه ربطی داری اینا با هم دیگه؟ دینی که همش توحیده بعد تو رو بین توحید و شرک مخیر گذاشته، تو رو بین خدا و فرعون آزاد گذاشته، بعد رفتی سمت فرعون کف میزنه برات، آفرین بنده من آزادی انتخابی. اون فیلم احمدی نژاد بذار ببینیم که حالا اون بد بشه. در مورد آزادی تازه گفته بود، چرا بره که گفته بود تو من خدا ارزشی نداره اصلا که بخوایم در موردش صحبت بکنیم. ببین استدلالا رو برای آزادی ببینید، چرا ورا رو. اگه کسی از عزیزان دسترسی به یوتیوب داره، حتی الان ارزشی هم نداره، وقتی اون تلف نگه بدش کن شعر رو گفته بدش کن، هر که خواست ببینه دیگه الان فیلمش. خب خدمت شما عرض کنم که لا اکراه فی الدین چی میخواد بگه؟ اینجا علامه ابتدا توضیح میده، این لا اکراه، اکراه در وادار کردن کسی به بروز رفتارهای متدینانه، این یه بحثه. یکی دیگه پذیرش دین در حوزه ادراک درونیشه. لا اکراه فی الدین، دین باور قلبیست، اساس دین باور قلبیست و باور قلبی حوزه نیستش که حوزه استکاک و فشار و زور باشه، چون اندرون توه و کسی اونجا راه نداره، کسی دسترسی نداره یه چیزی رو به اونجا بتونه تحمیل کنه. اکراه در اون ساعت اصلا معنا نداره. دین تمام مراتبشه. دین اون رفتار متدینانه هم که این عقبه عقیدتی رو نداشته باشه اونم دین به حساب نمیاد. ولی به هر حال تو جامعه دینی زندگی کردن ملازمه با اینکه باید یه سری شعائر دینی رو رعایت کنی. اون بحثش جداست. قرآن هم گفته. خیلی کارا رو حق نداره تو جامعه بکنی. درد بفهمید؟ بروز رفتارهای مشرکانه، بروز فحشا. لو ان لی بکم قوه، حضرت لوط خطاب به قوم لوط میگه که ای کاش من یه قوتی در برابر شما داشتم، با تو میجنگیدم. اینا تو بحث مهر و قهر مفصل به اینا پرداختیم. بیار آیاشو. لو ان لی بکم قوه، لو ان لی بکم قوه او آوی الی رکن شهید. سوره هود اینا گفتن که آقا خب حضرت لوط چرا نگفت لا اکراه فی الدین؟ اینجا گویا کاش من قوتی داشتم با تو می جنگیدم. رفتارهاشون هم رفتار همجنسگره، به قول اونجا بیمارم بودن اینا. همجنسگره میگن بیماری، جرم نیست. تازه بیماری هم نمیگن، میگن انتخابه. قبلا هم میگفتن بیماری، الان میگن سلیقه است. سلیقه تو اینه که با غیر همجنس خب تو برو کیفت بکن، تو با اون حالت خوبه، برو سراغ زن، تو برو سراغ مرد. این مرد با مرد دوسته. دیروز یکی از شاگردان فنلاندی سر کلاس گفت آقا مهد این کارا فنلاند. زن به زنش گفت فنلاند، اونجا خیلی رایج. آره من به شوخی گفتم هلند، گفت نه هلند نیست، این فنلاند. فنلاند خیلی چیزه، زن با زنش. بله خدمت شما عرض کنم که این چرا نمیگه که آقا لا اکراه فی الدین؟ اصلا چرا با حضرت لوط درگیر شدن اینا؟ انهم اناس یتطهرون. بعد حضرت نوح با اینا کلکل میکرد، بعد اونا گفتن که ما اکثریتیم. خیلی گفتگوهای قرآن تو این آیات فوق‌العاده است. ما یه وقتی بحثی داشتیم باورهای یک یاور، اونجا به این آیات پرداختیم که اونجا بحث کلن در مورد دموکراسی و اکثریت بود. اولین یکی از باورهای اساسی که کسی میخواد در نصرت اهل بیت داشته باشه باید این باشه که اقلیت رو تحمل کنه، از اکثریت خبری نیست، اکثریت در مخالف. و این آیه تو برد، یعنی فقط بحث اختلاف سلیقه که هیچی، هم اختلاف سلیقه هست هم اکثریت اونو میخواد، هم سلیقه تو آخر، هم سلیقت خاصه، هم متفاوته، هم اقلیتی. آ دیگه چی میگی آخه تو؟ چند نفر من حرف تو رو میزنه؟
خیلی میگم یکی شما
تمام میشه. آره بزن آقا فیلمو بذار، این حرف احمدی نژاد هم هست. حمله
شهید احمدی نژاد به رهبری جمهوری بشه نسبت به این ماجرا واکنش نشون داد و گفتش مردم به صورت کلی امکان و قدرت تحلیل مسائل رو ندارن و دلیلی هم نداره که ما مسائل به این مهمی رو و این کار کاملا اشتباهی هستش. احمدی نژاد هم با اشاره به این سخنرانی گفت باید مثل اول انقلاب بازم نظر مردم رو بخوایم. این که بگیم نظر مردم اشتباهه، این نظر شیطانه و ضد بشریته. این که ما قدرت و ثروت رو به دست بگیریم و خودمون رو مالک مردم بدونیم یه کار کاملا اشتباه و شیطانی هستش. بریم با هم صحبت‌های احمدی نژاد رو بخشایش رو بشنویم.
مگه مسائل گوناگون کشور قابل رفراندومه؟ مگر همه مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنند و شرکت میکنند امکان تحلیل اون مسئله رو دارن؟ این چه حرفیه؟
یعنی اون چطور میشه نظر مردم رو هر روز خواست؟ هر روز میشه خواست. بعضی ها میترسن از نظر مردم. چرا؟ چون زده مردم. شیطان از اینکه آراء مردم حاکم بشه وحشت داره. یعنی آقا اگه جزوی مردم آزاد انتخاب کنن اشتباه میکنن که اشتباه کنن. به شما چه ربطی داره؟ آن به نام پیغمبر یه حکومت درست کنه فکر میکنه مالک مردمه، سیطره بر مردم، ثروت طبیعی که کلن دستشه، اختیارات کلن دستشه، فکر میکنه مالک و رقاب تک تک مردمه. در نگاه ما حکومتی که بگه من یه کارایی میکنم ربطی به مردم نداره، این عین شیطانه و اعمالش ضد بشریت.
خب دوستان حتما نظراتتون خب رو بر ما راجع به این صحبت لجن تند آتشین احمد نژاد کافی.
نه مالک اشتر علی بودن ایشون زمانی.
یکی کلیپی از صلوات میفرست آیت‌الله بچه سالی
که احمد نژاد میگه ای رهبر ما شاهد باش در این صحنه، ما با تو بیعت میشیم از این شعر و غیره. بله میگم آقا وقتی بنیان نداشته باشه عقاید آدم خیلی اینا واقعا درسه بر ما دیگه. اینا کسایی که جلوی چشممون دیدین دیگه، ما برای احمد نژاد جون میدادیم یه زمانی، عکسش رو دیوار بود بنده عکسش رو تو خونه زده بودم. دیگه به هر حال تلسم هم برمیگره به یه خلای درونی دیگه که جای تلسم داره. به هر حال حرفا ببینید، اینا حرفای یک شخص جامانده از جنگ خوارج، قشنگ منطق، ولی همه شعر و بری، یعنی همه یه حرفای شیطون رو میبره در زبان تقابل با شیطان میگه. میگه شیط، میگه اونی که ضد آزادیه شیطانه. خب احمد میگه آزادی که داره میگه اصلا خواسته شیطانه، همونه. میگه که شما از رأی مردم میترسید و همینجور شعر، اصلا ارزش نداره که بخوایم به حرفای من خود رو بپردازیم. خواستم دستتون بیاد که آزادی یه گویشش اینه. حالا پشیمونم هستم الان که اصلا این بابا صدای نحسش رو منتشر کردیم و گوش دادیم. عرض کنم خدمتتون یه کفاره باید بدیم که بشوره ببره. غرض اینه که این آراء متفاوت و متکثری است در بیان آزادی. این دیگه قرائت خوارجیش بود، فهمید میکنین؟ اون قرائت حسن روحانیش هم همینه، قرائت خاتمیش هم همینه، قرائت لیبرالی قلیسترش، قرائت سروشش، قرائتش مشتهد شبستریش، قرائت آقا میریش، حالا دیگه با تمام تفاوتایی که بعضیشون واقعا ارزش اسم بردن هم ندارن از جهت علمی. مثلا درباره روش های صحبت باشون درباره که عموماً گرایش دینی هم ندارن صحبت بفرمایید. درباره همجنس گرایی، بله متاسفانه دیگه حالا اینم داستانیست، باید فکر اساسی کرد برای این قضیه. کلن تو نوجوان ها خیلی رایج. یه بخشایش هم برمیگرده به تغییرات هورمونی، یعنی محسوسه برای بنده. من دیدم بعضی جوان ها، یه دانشجو اومده بود تو اعتکاف، باره کشید کنار گفت که من گرایشات همجنس گرایانه شدید دارم و پسر نخبه درجه یک به قول ماها دنبال شوهر میگردم و اذیتم از این قضیه، چیکار باید بکنم؟ خیلی چیز حاد و عجیب. حالا بیماری های ما داریم، بیماری ابنه که توی روایات و اینا هم هست، ابناء الابن، به حال یه بیماری خاصی است و جنبه تحلیلی هم داره تو روایات. فهمود کسی ادعای امیرالمومنین نمیکنه مگر اینکه ابناء ابنه است، ابنه ای باید باشه که طرف ادعای این شکلی بکنه. یه بخشش مسائل روحی و روانی و بحثای این شکلیه، یه بخشش هم بحثای هورمونی است. یعنی مشخصه که روی خوراک اینها به نحو هورمونی کارهای صورت گرفته. این اختلالات همجنس گرایانه بخش عمدهش طبیعی نیست، یعنی با رسانه و اینا اینجوری نیست، با گفتن و منتشر کردن و با اصلا کشش نداره کسی به این، که بخوای شما مثلا ولی با فیلم پرنی که ناهمجنسن خیلی فرق میکنه، اون یه کشش ابتدایی و غریزیست میکشه، این اصلا جذابیتی نداره. برای یه زن کجا یه زن دیگه جذابیت داره ارتباط باهاش، اونم به این نحو. بفرمایید یه وقت برخوردهای احساسیه، اروتیکش فقط در همون احساساته، یه وقت این شکلیه، اصلا جذابیت نداره. اینا دست بردن توی هورمون ها و ژن، مشخصه، این محسوسه و آدم داره میبینه ثمراتش رو توی این فضاهای نوجوانا و مدارس و اینها، این کشش ها. یه داستان این شکلی هست. خب گفتن یعنی در ایمان قلبی اجباری نیست و هر کس خودش باید ظرفیت وجودش رو ارتقا بده، ایمان رو به قلبش وارد کنه. خب اگه این اجبار وجود نداره، ناچارن بروزات ظاهری همین بی‌ایمانی همین مسائل راجع میشه. این ظاهر به تبع اون باور قلبیه که شکل نگرفته و در شکلیش خدا اکراهی قرار نداره. چطور اینها با هم جمع میشن؟ اینو ما وقتی بحث کنیم، اگه خواستین فردا میتونیم بخش المیزان همینو مباحثه کنیم، بحث آزادی، چون رسیدیم به بحث مهمی هم هست. عرض کنم که حالا من این پاراگراف رو فقط امروز بتونم تموم کنم، البته اینجا علامه بحث میکنن و دو تا پاراگراف اینجا، فردا بتونیم پاراگراف بعدیش رو کامل بخونیم. اگه بحث باز ناتمامون، آیه بعد آیه الکرسی که در المیزانه 256 اونجا رو بحث بکنیم. خب خدمت شما عرض کنم که خب از نظر روانشناسی کسایی که تجربه خودارضایی دارن گرایش به هم جنس دارن چون شرطی میشه. من امسال یه شاگردی دارم پایه 12 اون گرایش‌های اینجوری داره و به قول خودش وابسته شده بود به یکی از معاونین. چقدر همه باهاش صحبت کردن، فایده نداره، آدم معذبه تو برخورد به اون دانشون. واقعا همینطوره. میگن تسلط جن هست، هم این موضوع هم جنسگری هم خیلی بیماری دیگه. بله. خب الله میفرماید که چطور میشه که این دین اجازه بده آزادی در عقیده رو و حل ذالک الا تناقض صریح، این چیزی جز تناقض آشکاره؟ فلیس القول به حریت العقیده الا کالقول به حریه ان حکومت القانون فی القوانین المدنیه بعینه. آزادی در عقیده دقیقاً شبیه اینه که بگیم آقا حاکمیت رو باید در جامعه آزاد گذاشت، هر کی هر حاکمیتی رو قبول داره به همون تن بده، هر کی هر قانون رو قبول داره با همون زندگی کنه. سو از در خونت میای بیرون میگه من قانون حق تقدم مثلا از راست رو قبول ندارم. سرچ کنم حق تقدم از حق تقدم سمت راست. طبق مقررات آیین نامه خودروی که سمت راست شما در حال حرکت باشد نسبت به شما اولویت حرکت داشته و حق تقدم داره. بنابراین ساده است که در چهارراه هم عرض اولویت عبور و حق تقدم با خودروی که در سمت راستش هیچ خودروی وجود نداشته باشه. خب الان من میرم تو خیابون میگم من حق اینو کی درآورده؟ قال گور بابای هر کی گفته حق تقدم از راست. اینجا حق تقدم از چپ. اصلا هر جا من قرار گرفتم حق تقدم از اونجا. واقعا همین هم هست، ممکنه کسی نگه ولی باورمون همین هست. وقتی باشه فهمون میشینیم هر جا ما باشیم حق تقدم با اونه. اگه من از راستم سبقت میگیرم جایز، از چپ اگه من چپم از راستم دارن سبقت میگیرن غلط میکنه که سبقت میگیرن.
قانونی هم هست نیسان.
آره نیسان آبی، نه هر نیسان، نیسان آبی اون اصلا ولایت داره به همه ماشین های خیابون و وتو میکنه همه آرا رو. درد میکنین؟ میفهمید اینی که بگی آقا عقیده حق آزادی در عقیده دقیقا مثل آزادی در قانون برای همه میمونه. الان اینجا پشت در اینجا شما کفش میذاری میان تذکر میدن، درست آقا؟ ما هم رعایت میکنیم. چرا؟ چون قانون جنگل نیست، اینجا آپارتمان قواعدی داره، اختزاعات ایرانه، نه؟ این شکلی میشه اگه قانون رو رعایت نکنیم. یه چیز شبیه این میشه. بله به هر حال مثل اینمونه که آقا بگم من قانونش من اینو قبول ندارم. خب من آخه حجاب قبول ندارم. خب شما بگی آخه من حق تقدم راست رو قبول ندارم. هیچ به عینه مثل اونه الله میفهمه. میشه اونجا گفت من آزادم، ماشین خودم، شما مراقب ماشین خودت باش، چشم ماشین خودت باشه، تصادف نکن. من که نمیتونم خوب رانندگی کنم که تو تصادف نکنی، به من چه که تو تصادف نکنی؟ من خودم محدود کنم که تو کیف کنی از رانندگی، تو درست رانندگی کن، تو حواست باشه ماشین بهت نخوره، تو درست برو، تو آدم درست کرداری باش، تو با سرعت درست برو، تو راه نما بزن. به راه نما زدن من چی کار داری؟ دوست ندارم راه نما بزنم. تو راه، تو آدم خوبی باش، راه نما خودتو بزن، بهشت خودتو میری. من دوستم برم جهنم، دوستم راه نما نزن تصادف کنم. خب آخه تو وقت تصادف میکنی با من تصادف میکنی. بله، عرض کنم خدمتون که اینطوری میشه. خب از آن هم شد، برید به زندگیاتون برسید. روز دختر مجدد تبریک عرض میکنم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل تاج.